به جلسه تهران ای یه جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نهایه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم مری با هوشیاری 34 سال از آمریکا. موضوع جلسه هوشیاری، مترجم دوستمان باربود. باربود جان، گروه در خدمت شماست، بفرمایید.
Hey Mary, let's roll. It's really weird. I have Tom here. I never spoke in Persian in front of him. All right, let's go.
Okay. How much time do I have? I forget.
Hang on, let me ask. خب این خانم مری چقدر وقت دارن؟
تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه. حالا بیشتر هم شد باز بچه‌ها نرمن. آره مورد نداره، بفهم.
Mary, you got about 30 minutes to 40 minutes. If you had more, it's fine. You can, like, it's your show. You can go anywhere you want.
Okay, great.
And let me just tell them that they give us a heads up so you can wrap it up. Like, 10 minutes, is that fine? 10 minutes heads up?
Okay, great. Hi, everybody. My name is Mary, and I'm an alcoholic. And I'm super grateful to be here, very honored to be in your meeting. I just find it amazing. I think I heard, okay.
خب میگن که من مریم الکلی و خیلی خوشحالم و باعث افتخارم که اینجا هستم. و آها آقای منشی، یه 10 دقیقه قبل این وقتش تمام بشه به من حتما بگو. آره. اوکی.
I think I imagine that what was just read, the words cunning, baffling, and powerful were part of how it works. And I really, really feel that the last couple of days, as far as alcohol goes, cunning, baffling, and powerful.
وقتی که داشتن این چیز رو پنفلت رو میخوندن، کلمات هیلگر و مفقود کننده خیلی و قدرتمند خیلی منو توجه هم به خودش جلب کرد و به نظرم واقعا الکل همین واقعا هیلگر و مفقود کننده و قدرتمنده. Alright.
Especially the cunning part, especially the baffling part, and especially the powerful part, all three. I think, oh yeah, it's baffling. No, it's powerful. No, it's cunning. Yeah.
و میگن که خب مخصوصا حالا قسمتاشو دونه دونه نام میبره دیگه، مخصوصا مخصوص کننده، مخصوصا هیلگر، مخصوصا قدرتمند. و هی هر دفعه که میام به خودم میگم این یکیشه، میگم اون یکی هم هستش، مگه میشه این یکی نباشه؟ اوکی.
An example of that is, I don't know why, but for the last couple of days I've been kind of just thinking a lot about wine that comes in a box, boxed wine. I've been sober 34 years and it wasn't around when I was drinking boxed wine.
Boxed wine?
Yeah.
What is that?
Wine that comes in a box, not a bottle.
Okay. و میگن که خب مثلا من الان 34 ساله که هوشیارم و can you explain to me what's the meaning of that expression?
Instead of it being in a bottle, a glass bottle, the wine, it's in like a carton, like a milk carton or a box.
Okay.
Let's see, what else comes in a box? Milk comes in a box.
Yeah, okay.
Orange juice. It's a way to package something.
Mm-hmm. Yeah, I know. But like the wine comes in a box.
Yeah.
Okay. و خب میگن که بعد از حالا اون زمان مثلا که من مصرف میکردم، شراب توی یه جوری جعبه بودش، توی شیشه نبود و یه جور دیگه بود کلا همه چی. اوکی.
Yeah, it wasn't around when I was drinking. And I guess just that you can, you know, it's lighter than a lot of bottles. You can put it in your refrigerator and it won't take up, it's space efficient. It won't take up as much space. You know, all this craziness, like, why am I thinking of this? There's no reason. I'm not going to buy it. I'm not going to buy it for anybody else. Why is it in there?
و میگن که خب حالا کلن اصلا حالا بعدن هم حتی به اینجا رسیدش، خب من نگاه میکنم اصلا واسه چی اینجا هستش، اصلا تو ذهن من این واسه چی هستش، من واسه چی همش بهش فکر میکنم، من نه اینو واسه کسی میخرم نه دوست دارم این کارو بکنم، و چرا من همش دارم بهش فکر میکنم، چرا این بالا تو ذهن من هستش. و خب اون زمانی که من استفاده میکنم اصلا یه جور دیگه بود کلن، مثلا اصلا همه چی یه جور دیگه بود، فرق میکرد، الان یه جور دیگه شده. اوکی.
A few years ago, I remember there was this blue, I don't know if it was, I think it was blue vodka, I think. It came in this beautiful blue bottle, and it was another thing that I never drank because it came, it was, you could buy it after I got sober. So I was thinking about that for a couple of weeks, I remember a few years ago. Blue vodka?
Blue Sky, yeah, I guess. Maybe.
Sapphire, is that right? Sapphire.
Yeah, I think. Yeah, I think that was one. Yeah, that doesn't worth it. It's just, yeah, it was just a waste of time. Yeah, good thing we never tried it. و میگن که خب یه بودکای اومده بود که رنگش آبی بود و حالا بعد اینکه من هوشیار شدم این اومد دیگه، من اینطور امتحانش داشتم مثلا چه سوال بود چجوریه که من بهش گفتم چیزی به درد بخوریم نبود یه چیزی از دستم. Okay.
Yeah, the blue I thought was so beautiful. So just, you know, I know my mind just wants to go there. I'm powerless over it. I don't judge it when it does. It's just like, ah, oh, that's interesting, kind of thing.
و اینکه خب هی ذهن من میخواد بره اونجا، من حالا قضاوتش نمی کنم، ولی به هر صورت چیزی که هستش و تو من اتفاق میفته. Okay.
I started drinking when I was 20 and I drank for 17 years.
من وقتی 20 سالم بود شروع کردم به مشروب خوردن و به مدت 17 سال می‌خوردم. Okay.
And I would say all my decisions were based on some kind of alcohol relationships, friendships, even how I did some of my work were all centered around alcohol.
و همه تصمیماتم یه جورایی بر پایه و اساس الکل بود، یعنی روابطم با مردم، کارم، دوستام، همه چی این مرکزش الکل بود که یعنی این توش باشه. اوکی.
At one point I thought I was going to I used to drink a very inexpensive beer called Budweiser, and
oh.
I was very, what do you call it, everyday kind of beer, so
they're
embarrassing.
They're like pretty expensive in here.
What?
They're like pretty expensive in here.
Oh, it's awful. Anyway, I was going to name my firstborn child Bud.
Really?
Yeah.
Okay. Hang on, let me just translate what you just
okay,
said.
Okay, that might be complicated, yeah.
و میگن که خب من یه زمانی آبجو بادوایزر میخوردم. بادوایزر برخلاف اینجا اونجا خیلی ارزونه. و اینکه میگفت من میخواستم اسم پسرم هم بذارم باد. شکوه اون بادوایزر. Okay.
Yeah, it could, Bud could be a girl or Bud, Rosebud could be a girl, either one. Oh, I don't know. It makes me so sad that I was so, oh, so much of my life really revolved around that. And just the, all the losses that happened because of that, I still find very emotional.
و میگن خیلی واسه هم ناراحت کننده است که همه زندگیم تقریبا راجع به این داستان بوده، همش این توش بوده و بالا پایناش این توی همش این داستان بوده برام، همش به فکر این بودم و هنوزم راجبش احساساتی ام. اوکی.
Part of my alcoholic career involved surrounding myself with people who drank a lot more than I did, who were much more apparent and upfront and more, they drank more and they were more out of control, and I could sit back and say, ha, I'm glad I'm not like them.
Okay. و میگم بخشی از مشروب خوردن من اصلا اینجوری که مثلا بشینم حقیقی مشروب میکنم نگاهش میکنم نگاه کنم که از کنترل خارج میشم و به خودم میگم هه من که مثل اونها نیستم دوستان یه زن رو بگم که خب خوشبختانه من اونجوری نیستم. اوکی.
And the two people in particular both died, one in his 40s and then not that long after. They were both very young when they died. And by surrounding myself with people who were more upfront about their drinking, who drank more, I could feel that I was better than they were.
و خب اون دوره اینجوری گذشت که آره بخوام خیلی دقیق بگم دو نفر مردن، یکیشون 40 سالشون بود و یکی هم یه خورده بعد از اون یکی مردش و خیلی جوان بودن به نظر من. و خب مثلا من اینجوری بیشتر نگاه می‌کنم خب من خوشبختانه مثل اونها نیستم و اونجوری نمیشم، من هیچ وقت نمیشم. اوکی.
So my particular path to AA was via Al-Anon.
اوکی. و راه اینجوری که حالا من به AA رسیدم، راهم که رسید به AA از Al-Anon شروع شد. اوکی.
And when I was in Al-Anon for about a year before I got into AA, I tried to control my drinking. It's not a good look to get really drunk if you're in Al-Anon.
و میگن که اون موقع که من تو Al-Anon بودم سعی کردم، من میگم تو AA سعی کردم مشروب خوردم کنترل کنم و کنترل شده بخورم و خیلی جلوه جالبی نداره وقتی توی Al-Anon مستی میری اونجا. اوکی.
And I have to say, you know, the most extreme part of my drinking did happen years before I got sober, but in those last years, I could not stop. I could go for 72 hours, and I could say, I'm not going to drink, I'm not going to drink, but after 72 hours, my arm just drank, just had its own mind. My arm had its own mind, and it grabbed a glass.
و میگن که خب من حالا قبل از اینکه به آخر خط برسم خیلی قبلترش سال دیوونه باره مشروب خوریم بود، یعنی خیلی شدید میخوردم، ولی اون چند سال آخر دیگه نمیتونستم استوب کنم، یعنی هر چقدر دارم پس نخورم همه تصمیماتم یه حد اکثر 72 ساعت طول میکشید و این دست من خودش یعنی یه جورایی اینجور توصیف کرد که هوشمند میشد، خودش میرفت به سمت بطری. اوکی.
It happened quite a few times that, you know, I said, I'm not going to drink, and then I would. And a friend said, who was both in Al-Anon and AA, she said, why don't you try AA? It's the original 12 steps.
و چند دفعه این اتفاق افتاد بس من توی Al-Anon تا اینکه یکی از دوستای Al-Anonیم گفتش که چرا AA رو امتحان نمی کنی، چون که AA اورجینال 12 قدم از اونجا اومده، مثلا 12 قدم از اونجا ساخته شده و این داستانا. اوکی.
And she said it right at the perfect time. I had enough despair and I had enough willingness to hear what she was saying.
و توی موقع خیلی درستی حرف رو به من زد، یعنی اون لحظه اون موقع که این گفت بنزه کافی ناامید و چی میگم به عبارتی مایل بودم برای شنیدن این حرف و کمک گرفتن و حالا هوشیار شدم. اوکی.
Yeah, and the window, I just feel like it was a moment of grace. The window where I was willing was open for that time. You know, I don't know if it would have been open a month later. I'm not sure, but I'm just so grateful I could hear what my friend said.
و این که میگن که حالا اون موقع که این رو من گفت دقیقا اون موقع بود که اون پنجره توشیار شدن من یا مثلا آمادگی من برای اون اتفاق افتادن باز شده بود. حالا نمیدونم اگه واسه یه ماه دیگه میگفت این اتفاق افتاد یا نه، ولی حالا هرچی که بود من خیلی خوشحالم که اون موقع این حرف رو زد و تو تایم مناسبش گفت و این اتفاق واسه من افتاد. اوکی.
Yeah, I was feeling the desperation and the isolation and the separation from who I was. I felt very lost right before I was willing to go to AA.
Desperation, isolation, what?
Oh dear.
It doesn't matter. Yeah, it doesn't matter. It's like pretty much the same thing. میگن که حالا من قبل اینکه برم به AA هم به شدت منزوی شده بودم، هم به شدت یه جوری عاجز شده بودم، و حالا به هر صورت میگن که خیلی بدبخت شده بودم قبل اینکه برم تو AA، و این غم تو زندگیم بود دیگه، این بلا سر اومده. اوکی.
Yeah, I'm very grateful for the despair.
و من خیلی برای اون ناامیدی شکرگزارم، اون لحظه، اون هدیه ناامیدی که داشتم که باعث شد لحظه مناسب پذیرای اون پیامو باشم. Okay.
So it was a Friday night, my first meeting. It was at a church, but that church was busy with something else, so the meeting wasn't there.
و میگن که اولین جلسه هم یه شب جمعه بود، توی جمعه شب یعنی، و توی یه کلیسا بود، و ولی اون موقع تو اون کلیسا یه سری اتفاقات آنگوینگ بودش و جلسه توی کلیسا برگزار نمی‌شد. چی میگه؟ اوکی. سو وات واز
ایت؟ اند دی میتینگ واز ان نیویورک سیتی. سو دی هاد ا ساین دت ایت واز 6 بلاکس اوی. سو I started walking down this very busy street, and I saw two people across the street.
و جلسه توی نیویورک سیتی بودش، یه شهری توی خود نیویورک. و اونجا تابلو زده بودن در کلیسا که جلسه 6 تا کوچه اونورتر برگزار میشه، و من توی اون راه که داشتم میرفتم و شیشتا کوچه اون برتر دو نفر دیدم که داشتن می اومدن. Okay.
And I was watching them and I noticed that they seemed to be having fun. They were, it was a man and a woman, and they were talking and laughing and walking down the street. And I knew without ever gone, I knew they were going to an AA meeting.
و من داشتم اینا نگاه میکردم، یه زن یه مرد بودن، خیلی به نظر خوشحال میومدن، خیلی خیلی هپی بودن، و من اصلا همینجوری یه حدس یهویی بود، اصلا در تایی دارم میدونستم که اینا از جلسه ای ای میان، یعنی بخاطر ای ای که من شایدم. اوکی.
And sure enough they were. I followed them into this church basement, and it was filled with people. And they were all like laughing and talking, you know, a very friendly, happy bunch of people.
و من دنبالشون رفتم توی حالا این یه سمت زیرزمین طوری بودش که جلسه اونجاست برگزار میشد، و همشون دیدم خیلی خوشحال و شاد و خندان هستن، یه حالا اون جلسه رو که دیده بوده. Okay.
And the meeting started. People were laughing at these things that I thought were top secret.
و وقتی جلسه شروع شد، مردم، یعنی بچه‌هایی که تو اون جلسه بودن، داشتن میخندیدن به چیزایی که من فکر می‌کردم خب خیلی خصوصی و شخصی، هیچکی نمی‌دونه جای بگه. Okay.
Yeah, and just the laughter I think is what was so attractive, that these things that seemed, oh my God, how can somebody talk about this stuff that they did, you know? And but it was, I think, because we were all doing stuff like that we could laugh at it. I can't really explain why you can laugh at some of these things, but just the laughter was just so attractive.
Yeah, believe me, when I translate this, everybody know what you mean. So و میگن که خب حالا همه داشتن میخندیدن و اون خنده خیلی واسه من جذاب بود، خیلی جاذبه قشنگی بود واسه من، و خب نگاه میکردم مثلا یه چیزایی بود فکر میکنم مگه میشه مثلا اینا رو، این چیز به این شدت خصوصی کسی بیاد جایی بگه و بهش بخندن، ولی حالا نمیتونم به یه شکل غیر قابل توصیفی که حالا همون خود شما هم نمیتونید توصیف کنید ولی میدونید، واسم جذاب بودش، و اینکه خب فکر میکردم احتمالاً به خاطر این بودش که خودمون هم هممون همه اون کارا کرده بودیم که به این چیزا حالا میتونستیم بخندیم. اوکی.
So I was really, I was so lucky. I loved the meeting. Then I started that particular meeting, and then I started going most mornings. And I really just feel so lucky that I really love meetings.
و خب من به نظر خودم خیلی خوش شانس بودم و شروع کردم به جلسه صبح رفتن و اون جلسه رو خیلی دوست داشتم و جلسه خوبی بود، همیشه بیشتر اون جلسه رو می‌رفتم. اوکی.
And what I did, this was really helpful for me when I first got sober, and sometimes I fall back on this when I think I'm not an alcoholic, which was I went to a doctor for a checkup, and he said my liver, I had chronic alcoholism physically.
و خب میگن من یه وقتی فاز میرفتم که من الکلی هستم نیستم و یه دفعه اینجوری شد که من رفتم پیش یه دکتر و گفتم بخاطر مشکل کبدی که داشتم و گفتن که من نظر فیزیکی خیلی الکلی مزمنی هستم. اوکی.
So I fall back on that, what that doctor told me, and also my despair. Those two things I feel have kept me sober when I think, I wasn't that bad.
و خب اون حرفی که اون دکتر بهم گفتش که من الکلی حالا فیزیکال الکلی مزمنی هستم به علاوه اون شدت ناامیدی که داشتم و خیلی ناامید بودم، هر وقت این دوتا رو بغل هم میذارم و یادم میاد اون لحظه ای که فکر میکنم نه من اونقدر اوضاعم خراب نبود، اونقدر الکلی نبودم و نترکیده بودم، این دوتا رو وقت یادم میاد میفهمم که نه چرت و پرت کردم. اوکی.
So towards the end of my first year I did my fourth step and I did it according to the big book, a list of resentments.
و تا پایان سال اول هوشیاریم قدم چهارم انجام دادم و طبق خود همون مدیری که کتاب بزرگ توصیف میکنه، اون مدیری که کتاب گفته، یه لیست رنجش تهیه کردم. اوکی. List of your resentments.
Yeah, and I had 80 of them.
Yeah, 80, I had thousands. my sponsor used to tell me you're a resentment magnet, man. و میگن که من 80 تا رنجش داشتم موقع که اونا رو نوشتم. اوکی.
Yeah, the resentment I feel is a tool, and it was really helpful for me in when I did my fourth and fifth step.
و میگن که این رنجش ها به نظر من برای من یکی از ابزارهای برنامه بود، خیلی واسم کاربردی بود وقتی قدم 4 و 5 داشتم انجام میدادم، خیلی بهم کمک کرد. اوکی.
And at the it turns out, you know, what it was about. It was the same thing when I did my fifth step, the same thing over and over again, which was, in my case, basically, I never wanted to use my words. I never wanted to speak up and try to have a conversation. Basically, I was just silent.
و میگن یه چیزی همیشه توش مشترک بود، همیشه برای من یه جور بود توش، و اینکه من هیچ وقت نمیخواستم حرف دلمو بزنم عمیقا و تاشوشم سکوت کنم، حالا اون رنجشا رو پیش خودم نگه دارم یا به طور کامل بیان نکنم، مثلا کامل تفسیرش نکنم. اوکی.
So I feel like those resentments had been frozen in me for many years, and then I started to thaw out. And for the first year, I went to this meeting that was really nice. It was a small meeting, and people were really nice, and I really loved it. But in my second year, I felt like my head was going to explode because I became so angry.
Yeah, the same. But I actually began for me at the beginning of my sobriety. و میگن که خب من سال اول همه چی خیلی خوب بود، یه سری رنجش‌ها بود که توم قفل شده بودم، مونده بودن، وجود منو فرا گرفته بودن. من میرفتم جلسه مرتب و حالم خوب بود، ولی از سال دوم کم کم شروع شد اوضاع قایش می‌شدن که خیلی حس بد و یه جوره غمگینی داشتم و فکر میکنم دلیل اصلیش این بود که من خیلی به شدت خشمگین بودم و از خشم بودم. اوکی.
So what I did was I went to another meeting where it was a little, it wasn't so nice, it wasn't in a church. I felt like I didn't have to sound good.
و یه کاری که کردم این بود که رفتم یه جلسه دیگه که مثلا اونقدر چجوری حالا بگم مثلا اونقدر نایسی که گفتش مثلا منظورش اینه اونقدر مثل اون جلسه که همیشه میرفتم مهربون و خودمونی نبودن، یعنی همه چی پرفکت نبود اونجا و مثلا یه جوری بود که من اسم میگم خب من حالا حتما لزومی نداره مثلا یه جورایی تو مشارکتم خیلی خفم دانش رنده کنم و این حرفا که مثلا دیده بشم. اوکی.
Yeah, for me, if I think I have to sound good, it can be really dangerous to think I have to sound good.
Me too. و میگن که فکر میکنم برای من خیلی خطرناک باشه که فکر کنم مثلا من باید حتما خیلی خفن باشم، همه چی بدونم و تو مشارکتم عالی باشم. Okay.
So I went to this other meeting. It was one of these workshops that had, I don't know, probably 10 meetings a day. So you wouldn't see the same people, you know, like the next day. So it was easy to not sound good.
و میگن که خب به یکی از این کارگاه ها ورکشاپ ها رفتم و خب آدم های زیادی میومدن میرفتن و خیلی پیش نمیومد که مثلا آدم های تکراری رو ببینی، آدم هایی که دیر رسیدی رو دوباره امروز ببینی. با خاطر همین هرچی دلم میخواست میگفتم اینجوری خودم بودم. اوکی.
So in my third year I did end up going to that meeting that I had gone to in my first year and I was really happy to do that, but it was just what I needed. Meetings have different personalities, I find, and you can pick and choose to whatever is needed at the time.
و میگن توی سال سوم هوشیاریم دیگه برگشتم دوباره تو همون جلسه که سال اول میرفتم و میگه به نظر من جلسات هر کدوم از جلسات ماهیت حال شخصیت مدل خودشون دارن و همه مثل هم نیستن. اوکی.
So let's see. Yeah. Let's see. I feel like I keep on learning more and more. I have to say recently I've been on the lookout for resentments. I've been scanning the horizon, seeing if I can land on any resentments.
Okay. و میگن که حالا اخیراً برای من اینجوری بوده که من خیلی تمرکزم روی رنجشام بوده و دارم حالا نگاه میکنم، یعنی حالا این افق زندگی ما دارم نگاه میکنم ببینم، اینجوری توصیف میکنم که مثلا یه جوری از بالا داره نگاه میکنه و مثلا رنجشام پایینم مثلا دلم میتونه روی یکی رنجش فرود بیاد و یه جوری هم رنجشش رو پیدا بکنه. اوکی.
I know that's not a good thing to do, but it's something that does happen to me after, you know, a lot of years. And I'm trying not to judge it, just be aware of it. And no, I mean, sometimes, okay, one of them is, one saying I've heard that helps with resentments in the rooms is, if you don't have a resentment against somebody in the rooms, you're not going to enough meetings.
Yeah, it's not reasonable if you don't have a reason. و میگن که میدونم حالا زیاد خیلی چیز جالبی نیست، ولی سعی میکنم که اصلا قضاوتش نکنم و بعد میپره سر این که خب یه چیز اصلا خیلی طبیعیه که سعی من هم حرفش رو تایید کنم، این که میگه اگه حس میکنی اصلا رنجش نداری احتمالا از کافی جلسه نمیری، چون اصلا منم هر جور دفعه آخر که حساب کردم دیدم نمیشه الکلی باشی رنجش نداشته باشی. اوکی.
Yeah, and I realized that one was about, I had had a nightmare the night before that was like I was disconnected from everyone, and then I went to a meeting and I felt disconnected. It was about my own, you know, nightmare. It had nothing to do with the people particularly. It was my own thing.
و میگم من یه دفعه یه شب کابوس دیدم که خیلی یه جوره ارتباطم قطع شده با جلسه و آدم های جلسه و این حرفا و رفتم جلسه دیدم مثلا احساس وصل بودن نمی کنم و هیچ ربطی هم به آدم های جلسه ندارم و کابوس من بوده هیچ ربطی به آدم های اون جلسه نداشته. اوکی؟
Yeah, and today I think, you know, it was coming up again today or something else. I don't even remember what the one was on Tuesday. That's one good thing about getting older. I'm 71 and I don't remember things as well. And I can't remember if I had.
You look 50.
You're kind.
No, for real. I'm not kind.
Wait till you see these little hairs here.
Oh. You look good, by the way.
So, okay. So, yeah, I don't remember if I have resentment against somebody because I can't remember. But today I realized, oh, I'm actually anxious about a project that I'm finishing up, and it's taking the form of a resentment.
و میگن یه چیز خیلی خوبی که من دارم این که سنم خیلی بالا 71 سالشونه ماشاءالله اصلا نمیخوره میگه 71 سالمه و خب خوشبختانه یادم میره اصلا خیلی از این حرفا رو یادم نمیونه که بخوام رنجش بگیرم ولی تازه این شده که حالا در مورد یه پروژه‌ای من خیلی حالت استراپتور و عصبیتور دارم و داره کم کم تبدیل به یه رنجش میشه برای من. Okay.
And I can say if I think of resentments that I had in early sobriety, they felt like a python head was encoiling me. You know, it was so powerful.
When I look at them, it's like ridiculous.
What's
like,
that?
My first resentment list that I wrote, it was like ridiculous. What are there even resentments? You know?
Yeah. But now they feel like little flying frogs and things. You know, it's not this really powerful, can't breathe, last for days. Now it's more like a flying animal that kind of goes really quick. So I'm super grateful for that.
New words. و میگن که اون اوایل که من قدم شوهر نوشتم رنجش هم مثل داده یه سری توصیفاتی داره میکنه رنجشش رو به این حالتاش رو مثلا داره این حیوانات درنده توصیف میکنه و لول بندی داشت میکرد. حالا خلاصش این میشه که داره میگه که اون اوایل رنجش هم یه جوره خیلی سنگین و خفه کننده و اذیت کننده بود و اصلا منو فلجم میکرد. الان یه جوری شده که مثل خیلی سبک شده تقریبا دورو یعنی اذیت هم نمیکنه پدرمو در نمیاره. Okay.
Yeah, and just by being aware of it, I think it helps it just disappear much quicker than it used to.
و میگن که فقط با آگاه بودن ازشون تقریبا میشه گفت خیلی سریعتر از قدیم ناپدید میشن اپنیه. Okay.
So last night after dinner, I could not stop eating chocolate. I ate all the chocolate in the house. And I thought, oh, this is what it used to feel like. I was so happy it wasn't alcohol. And chocolate is fine. But just I had to finish. I mean, just, there was no way I was going to stop. So just that, you know, that compulsion, you know, is still fear. But now it's, you know, harmless stuff and I'm just so happy it's not alcohol anymore.
Yeah, but chocolate is still harmful.
Huh? It's still what?
Chocolate is still harmful. It's like it's not really good for the health.
Oh no. Right. I thought it was healthy.
و میگن که من دیشب داستانی که داشتم این بودش که بعد از شام هی داشتم شکلات می‌خوردم و نمیتونستم جلو خودم بگیرم و بعد مدت‌ها احساس خوشحالی حالا خیلی شدیدی می‌کردم ولی از این بابتم خیلی حالا یه جورایی وسواس بازم بودش دیگه اجباره بازم توش بود و میگه حالا خوشحالم که اون اجبار الان حداقل رو الکل نیستش حداقل یه چیز بی ضرره که من گفتم حالا شکلاتم خیلی بی ضرر نیست که حداقل کم ضرر هست. اوکی
Let's see. I still love going to meetings. I feel I'm still learning things. I love to go to meetings to hear how people are going through hard times and how they get through it as a reference to if I face something similar, how to get through some hard stuff that people get through.
Yeah. و میگن که من هنوزم خب میرم جلسه و هنوزم در حال یادگیری هستم، فرآیند یادگیری رو ادامه پیدا میکنه و میرم جلسه از تجربه بقیه استفاده میکنم، مثلا زمانی که من دارم توی یه دوران سختی سپری میکنم، حرفای بقیه اونایی که تجربه مشابه داشتن من کمک میکنه، اونا رو سعی میکنم گوش بدم و دریابم. اوکی.
Yeah, my gratitude to AA is I'm just so great. I'm so grateful I was an alcoholic, that I wasn't crazy, and that the life that AA has given to me, I'm really, really grateful for. Thank you.
من میگم من خیلی شکرگزار این هستم که الکلی بودم و حالا این زندگی که AA الان به من داده و دارم خیلی ازش راضیم و خوشحالم. Okay.
That's all I have is 144.
I was just getting warmed up. Really? Yeah, I can't believe it. But anyway, you were awesome. And you look 50 at all. Approximately. Yeah. So thanks for the great share. It was awesome, inspirational, and great. And your pauses were awesome. You did great. Thanks.
Oh, thanks.
Okay, go. I was just going to say that you finished. Just say whatever you want to say now.
Oh, do I have to pick a topic? I forget.
Hang on, let me ask them. میگن که من باید موضوع انتخاب بکنم واسه مشارکت تو این حرفا یا نه؟ I mean, even if you picked up a topic, since it's going to, the rest of the meeting is going to be in Persian, you wouldn't be understanding it anyway.
Yeah.
It worked.
Okay.
Yeah, cheers. Have a great day. All right. Or evening. Right. تمام شد صحبتشون.